بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
100 کامیون حاوی کمک های انسانی وارد غزه شد. سازمان ملل متحد ترور بی‌نظیر بوتو را پیگیری می کند. عملیات امداد برای نجات حادثه دیدگان انفجار در اوکراین ادامه دارد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در نخستین روز هفته و در این روز آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر زیبای پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود و آرزو دارم که روز خوبی داشته باشید. امروز شنبه هفتم دی ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 27 دسامبر 2008 میلادی. در مجله بامدادی امروز گزارش‌های متنوع همکارانم را در دقایق آینده خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها ببینیم که همکارم مهین گرجی چه خبرهایی برای ما دارد. خانم گرجی با صبح بخیر. راستی چه خبر؟ و از پیش از هر چیز میخوام ازتون سوال کنم که وضع هوای دیروز تهران بسیار آلوده بود و هشدار داده بودن اداره هواشناسی و مقام‌های مربوطه، امروز وضع هوا چطوره؟
خوشبختانه خبر هشدار امروز من ندیدم توی سایتا که جستجو میکنم و فکر میکنم که وضعیت یکم بهتر شده باشه با توجه به اینکه اعلام شده بود با بارندگی هایی که اومده یه ذره وضعیت هوا بهتر شده، اما هنوز میگفتن که به حدی نیست که بشه با اطمینان ازش حرف زد.
بسیار عالی است. پس ببینیم در سایر نقاط جهان چه خبرهایی هست.
با گشوده شدن نقطه مرزی بین اسرائیل در باریکه غزه، 100 کامیون کمک‌های انسانی وارد این منطقه شد. این نخستین بار طی 10 روز گذشته است که اجازه حمل به چنین محموله‌ای برای 1.5 میلیون نفر از مردم غزه داده می‌شود. بازگشایی مرز غزه در حالی صورت می‌گیرد که حملات راکتی و موشکی شبه نظامیان حماس به مناطق شمالی اسرائیل همچنان ادامه دارد. در یکی از این حملات راکت شلیک شده حماس به طور اتفاقی جان 2 کودک فلسطینی را در شمال غزه گرفت. روز گذشته اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به گروه ستیزه‌جوی حماس هشدار داد در صورت ادامه حملات راکتی احتمال حمله نظامی اسرائیل به این منطقه وجود دارد. مسئله ترور خانم بی‌نظیر بوتو در سازمان ملل بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری ها، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد ترور خانم بوتو اظهار امیدواری کرد که این سازمان بتواند در آینده نزدیک تیمی را برای رسیدگی به مسئله ترور نخست وزیر سابق پاکستان تعیین کند. همزمان روز شنبه ده ها هزار نفر از طرفداران خانم بوتو در حال تدارک برپای مراسمی بر سر مزار وی هستند. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان روز 27 دسامبر سال 2007 دقایقی پس از پایان سخنرانیش در یک اجتماع انتخاباتی در شهر راولپندی کشته شد. پلیس پاکستان اعلام کرد بمبگذار انتحاری پس از شلیک چند گلوله به گردن و سینه خانم بوتو بمب همراه خود را منفجر کرد. گزارش ها حاکی است که جستجوها برای نجات حادثه دیدگان انفجار ساختمانی 5 طبقه در اوکراین همچنان ادامه دارد. این انفجار که 3 روز پیش در یکی از شهرهای ییلاقی در اوکراین اتفاق افتاد تا به حال 27 کشته بر جای گذاشته و عملیات امداد برای نجات مدفون شدگان در زیر آوار همچنان ادامه دارد. گزارش ها حاکی است ماموران امداد تا کنون موفق به نجات جان 16 نفر شدند. تا کنون علت دقیقی این انفجار اعلام نشده، اما ظن آن می رود که این انفجار بر اثر نشت گاز در این ساختمان روی داده باشد. با انتشار گزارش ها در مورد تحرکات نظامی در مرز هند و پاکستان، آمریکا از اسلام آباد و دهلی نو خواست از خود خویشتنداری نشان دهند. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید می گوید ما امیدواریم که دو طرف از اقدامات غیر ضروری که باعث بالا رفتن تنش‌ها در این شرایط سخت می‌شود اجتناب کنند. همزمان در پاکستان مرخصی پرسنل نظامی لغو شد و شماری از نیروهای این کشور از مرزهای غربی به مرز مشترک با هند فراخوانده شدند. دولت هند نیز به شهروندان این کشور هشدار داد که سفر به پاکستان امن نیست. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. آقای اوباما، لطفاً برای گفتگوی مستقیم با مقام های جمهوری اسلامی دست کم 6 ماه صبر کنید. این درخواست شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکاست. حمله های راکتی از سوی نوار غزه باعث شد که اسرائیل واکنش نشان دهد و به گروه حماس هشدار داد که با پاسخ شدیدی روبرو خواهد شد. گزارشی داریم در همین زمینه. در سوی دیگر از آسیا، با اعزام نیروهای پاکستانی به سوی مرز هند، آمریکا از هر دو کشور خواست خیشتنداری کند. رئیس مجلس شورای اسلامی به کشورهای عرب درباره همراهی با آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران هشدار داده است. روزنامه سرمایه از قول یک مقام نوشته است که 56% جوانان ایرانی روابط نامشروع داشتند. به این روزنامه و سایر روزنامه‌های صبح هم نگاه می‌کنید. و البته شما را از خبرهای ورزشی هم آگاه می‌سازیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. رهبران اسرائیل که تحولات ایران و آمریکا را با دقت پیگیری می‌کنند، با نزدیک شدن روی کار آمدن باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا می‌کوشند بر روند روابط ایران و آمریکا تأثیر بگذارند، تا جایی که رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرز خواهان به تعویق انداختن مذاکرات میان این دو کشور شده است. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم شاهین بشیری.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواسته است مذاکرات مستقیم با دولت ایران را تا انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور به تعویق بیندازد. شیمون پرز با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران 6 ماه دیگر برگزار می شود گفت شایسته است تا هنگامی که محمود احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری است با دولت او گفتگویی به عمل نیاید. رئیس جمهوری اسرائیل انتظار دارد که آقای اوباما تماس با سران تهران را تا روشن شدن وضع سیاسی ایران مسکوت بگذارد. شیمون پرز همچنین به خبرگزاری کیودو گفت تماس با دولت کنونی ایران ممکن است بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور اثر بگذارد. انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران در 22 خرداد ماه سال 1388 برگزار خواهد شد و مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور در خصوص نامزدی احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری گفته است حضور ایشان در انتخابات آتی بدیهی است. باراک اوباما قول داده که سیاست متفاوتی در قبال ایران در پیش گیرد. در همین زمینه گمانه‌زنی‌هایی در خصوص تعیین نماینده ویژه‌ای برای گفتگو با دولت ایران نیز مطرح شده است. آقای اوباما در مصاحبه‌ای در شبکه NBC گفته بود ما به ایرانی‌ها گزینه روشنی را ارائه می‌کنیم و حال به آنهاست که انتخاب کنند که راه سخت را می‌خواهند برگزینند یا راه آسان را. آقای اوباما 20 ژانویه در پی آیین سوگند در واشنگتن قدرت را در دست می‌گیرد. آقای پرز همچنین در مصاحبه با خبرگزاری ژاپنی کیودو تأکید کرد که اسرائیل در اندیشه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نیست. پرز در ماه‌های اخیر در شمار نخستین رهبران اسرائیلی بود که بر لزوم پیشبرد مذاکرات سیاسی با ایران برای حل مسالمت جویانه پرونده هسته‌ای ایران تأکید کرد. رئیس جمهوری اسرائیل همچنین تصریح کرد روسیه نیز خواهان یک ایران هسته‌ای نیست. پرز گفت پوتین خود به من اظهار داشت که روسیه نمیتواند با ایرانی که به قدرت اتمی با ماهیت نظامی دست یافته باشد کنار آید. رئیس جمهوری اسرائیل گفت روس‌ها کاملا مخالف دستیابی ایران به بمب اتمی هستند، اما بر این باورند که با نشستن و گفتگو کردن قدرت جلوگیری از تحقق این هدف ایران را دارند و فشار را رد می‌کنند. اسرائیل و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در صدد است تا در پوشش برنامه هسته‌ای برای تولید انرژی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست یابد. ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است و تهران به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایبند است.
پس از گزارش شاهین بشیری به اسرائیل می‌رویم. به دستور اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل مرز این کشور با نوار غزه بازگشایی شد. بازگشایی مرز غزه در حالی صورت می‌گیرد که نخست وزیر اسرائیل هشدار داده بود که در صورت ادامه حملات موشکی و خمپاره‌ای از داخل غزه احتمال حمله نظامی اسرائیل به این منطقه وجود دارد. همکارم پارسا شمس نگاهی دارد به درگیری‌های اخیر در منطقه و چشم‌انداز احتمالی آن.
حماس آتش‌بس 6 ماهه با اسرائیل که به تازگی به پایان رسید تمدید نکرده و دو طرف یکدیگر را هدف حمله هایی قرار دادند. هفته گذشته اسرائیل 4 عضو جنبش جهاد اسلامی حماس را که به گفته مقامات اسرائیلی در پرتاب راکت به اسرائیل نقش داشتند را هدف قرار داد و حماس هم برای پاسخ به کشته شدن 4 عضو خود حمله های راکتی به اسرائیل را ادامه داد. زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل هشدار داد اسرائیل حاضر نیست برای حفظ صلح از امنیت خود بگذرد و این وضع را تحمل کند.
حماس need to understand that our aspiration to live in peace doesn't mean that Israel is going to take this kind of situation any longer.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که اهود باراک وزیر دفاع این کشور هم گفته ممکن است حمله نظامی به غزه شدت یابد. حمله نظامی که ممکن است از کنترل خارج شده و به جنگی میان حماس و اسرائیل تبدیل شود. جاناتان اسپایر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اورشلیم میگوید امکان درگیری نظامی وجود دارد اما کمتر ممکن است جنگ میان دو طرف تمام عیار شود.
I think it's unlikely that there will be a de-escalation. I think that we're looking at the very real possibility of a medium-sized Israeli military operation into Gaza.
آقای اسپایر تأکید می‌کند منظور حمله‌ای نگسترده که در حد مقابله نظامی میان است، در حدی که فقط جلوی حماس از پرتاب راکت به اسرائیل را بگیرد.
Medium sized, it's important to get that straight. Not an operation designed to bring down Hamas rule in Gaza, but certainly an operation to give a very distinct and serious response.
در همین حال ممکن است اوضاع به گونه دیگر رقم بخورد. جاناتان اسپایر میگوید
Well, there's always that possibility. I think that sometimes the Israeli defense planners tend to take an overly dogmatic view of things and assume that the world is going to operate according to their.
و میگوید تجربه نشان میدهد طراحان حمله در وزارت دفاع اسرائیل فکر میکنند همه چیز آنطور که آنها میخواهند پیش میرود، در حالی که ممکن است این گونه نباشد و اوضاع وخیم تر شود. اما موازیه که از سوی زیپی لیونی وزیر خارجه و یا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل مطرح می شود در زمانی است که اسرائیل در حدود 8 هفته دیگر شاهد انتخابات است، موضوعی که به گفته جاناتان اسپایر ممکن است باعث بهره برداری سیاسی خانم لیونی و آقای نتانیاهو هم باشد.
I think one can never forget the political context of statements when it's just a few weeks before an election.
آقای اسپایر میگوید نباید فراموش کرد که چند هفته مانده به انتخابات خیلی از مواضع و سخنرانی ها هدف انتخاباتی هم دارد. به گفته جاناتان اسپایر موضوع حماس و مشکل غزه مسئله است که حل آن تا تشکیل دولت بعدی اسرائیل به تعویق می افتد و دولت بعدی است که باید فکری به حال آن بکند.
Problem of relations between that regime and Israel will be inherited by the next prime minister whoever that happens to be.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
به دنبال انتشار خبر اعزام نیروهای نظامی پاکستان به مرز با هند، آمریکا از اسلام آباد و دهلی نو خواست از دست زدن به اقداماتی که به افزایش تنش بین دو کشور منجر می شود خودداری کند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم روزا آژیری.
گوردن جان رو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه ابراز امیدواری کرد که هند و پاکستان از گام نهادن در مسیری که بی جهت تنش کنونی را تشدید می کند خودداری کنند. آقای جان رو گفت ما با ادامه تلاش برای برقراری تماس نزدیک با دو کشور، آنها را به همکاری نزدیک در تحقیقات حملات بمبئی و مبارزه با تروریسم به طور عمومی فرا می خوانیم. پایان نقل قول. هند روز جمعه به شهروندان این کشور در خصوص ناامن بودن سفر به پاکستان هشدار داد و خبرگزاری ها گزارش دادند که دولت پاکستان مرخصی نظامیان را لغو کرده و بخشی از نیروهای خود از مرز با افغانستان را به مرز هند منتقل کرده است. به دنبال حملات ستیز جویان مزنون به عضویت در یک گروه اسلامی در پاکستان به شهر بمبئی، قلب مالی و تجاری هند، در 26 نوامبر که دست کم 164 کشته بر جای گذاشت، تنش در روابط دو کشور شدت گرفته است. با انتشار خبر اعزام هزاران سرباز پاکستانی به مرز هند در روز جمعه، نگرانی‌ها درباره بحران بین دو کشور افزایش یافت. با این حال خبرهای ضد و نقیضی از اعزام نیروهای پاکستان به مرز هند منتشر شده است. خبرگزاری رویترز از لغو اعزام کلی نیروها خبر داده است و میگوید فقط بخش کوچکی از نیروها به مرز هند اعزام خواهند شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس یک مقام دولت پاکستان گفت بخشی از نیروهای این کشور در مرز با افغانستان به مرز با هند منتقل می شوند. دو مقام اطلاعاتی که نخواستند نامشان فاش شود می گویند پاکستان دست کم 20,000 نیروی نظامی به دو شهر در نزدیکی مرز این کشور با هند اعزام کرده است. بر اساس بیانیه دولت هند، مان موهان سینگ، نخست وزیر هند روز جمعه در نشستی با فرماندهان نیروهای نظامی این کشور وضعیت امنیتی را بررسی کردند. این در حالی است که دولت هند در همین روز به شهروندان این کشور توصیه کرد که از مسافرت به پاکستان یا اقامت در این کشور اجتناب کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه هند در این زمینه گفته است که رسانه‌های پاکستانی مدعی‌اند که چندین شهروند هند در شهرهای پاکستان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که احتمال کمی وجود دارد که بحران کنونی به جنگ بین دو کشور منجر شود. هند و پاکستان از زمان استقلال پاکستان در سال 1947 تا کنون سه بار با یکدیگر جنگ کردند و در سال 2002 به دنبال حمله به پارلمان هند دو کشور تا آستانه چهارمین جنگ نیز پیش رفتند.
گزارش روزا آژیری بود درباره درخواست آمریکا از هند و پاکستان بر خویشتنداری و تحولات مرزی این دو کشور. ساعت 7:16 دقیقه و 20 ثانیه است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام چند شنونده توجه کنید که در پیوند با کریسمس بر روی دستگاه پیغامگیر رادیو فردا پیام گذاشتند.
تولد راستین عشق و عدالت عیسی مسیح بر همه جهانیان مبارک باد. امیدوارم سال جدید سالی سرشار از مهر و محبت و پاکی و نجات ملت مظلوم ایران از ظلم و ستم باشد. دوستدار شما رضا از سوئد.
من عید کریسمس تولد حضرت مسیح علیه السلام را به همه مسیحیان دنیا تبریک میگویم و انشاءالله سال خوبی را برای آنها آرزو میکنم. مجید هستم، از مشهد تماس میگیرم. خیلی ممنون از برنامه‌های خوب شما. خداحافظ.
عباس هستم، از بروجرد زنگ میزنم. خواستم عید کریسمس و میلاد حضرت عیسی مسیح رو به تمام مسیحیان دنیا، خصوصا عزیزان مسیحی که دست بندرکار رادیو فردا هستند، تبریک بگم و براشون روزهای خوشی و سال خوشی رو براشون آرزو میکنم. خدا حافظ.
رادیو فقط رادیو فردا، فقط و فقط رادیو فردا. بازم داوود هستم. فقط رادیو فردا، فقط و فقط.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20042-41-12-41-13.
و شماره پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هم خدمتون عرض کنم 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. و به یاد داشته باشید که برای ارتباط با ما می توانید از طریق اسمس، تلفن یا ایمیل تماس بگیرید. شماره های تلفن و اسمس رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و ایمیل هم همیشه آماده دریافت پیام های شما. با رادیو فردا تماس بگیرید و صدا و نظر خودتون رو در باره مسائل گوناگون به گوش دیگران برسونید. بعد در اینجا می پردازیم به یک گزارش دیگر. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به کشورهای عرب نسبت به همراهی با آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران هشدار داده است. این هشدار در پی آن مطرح می شود که چند روز پیش شماری از کشورهای منطقه با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای تهران به گفتگو نشستند. گزارش داریم در همین زمینه از همکارم ژان خاکزاد.
علی لاریجانی روز جمعه در گردهمایی عامه جماعات استان تهران گفت کشورهای عرب حواسشان جمع باشد تا با آمریکای شکست خورده وارد مسابقه نشوند و با مداخله در پرونده هسته‌ای ایران حیثیت خود را از بین نبرند. به گفته ی آقای لاریجانی، مردم دنیا هوشیار شدند و عرب هم باید متوجه باشند که حیثیت خود را از بین نبرند. فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه، آمریکا همراه با آلمان، اعضای گروه 5 به علاوه 1 که برنامه اتمی ایران را دنبال می‌کنند، روز سه‌شنبه 26 آذر ماه نشست مشترکی را با نمایندگان کشورهای بحرین، مصر، اردن، کویت، عراق، امارات متحده عربی و عربستان در نیویورک برگزار کردند و به رایزنی درباره مناقشه هسته‌ای ایران پرداختند. کندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از نشست نیویورک از نگرانی شرکت کنندگان در این مذاکرات درباره بلند پروازی اتمی ایران خبر داد و گفت کشورهای حاضر از تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل، گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران حمایت کردند. برگزاری این نشست با انتقاد آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. او کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را متهم کرد که سران برخی دولت‌های عربی را وادار به مقابله با حقوق هسته‌ای و دیگر خواست‌های ملت ایران کرده‌اند. در حالی آقای لاریجانی به کشورهای عرب درباره مداخله در پرونده هسته‌ای ایران هشدار داده است که وزیر امور خارجه بحرین روز پنجشنبه در تهران گفت این جلسه علیه ایران نبود. شیخ خالد بن حمد آل خلیفه در این زمینه گفت هدف ما از شرکت در اجلاس نیویورک این بود که بتوانیم از بسته های پیشنهادی خیلی خوب ایران به 5 به علاوه 1 و بسته های پیشنهادی آنها به ایران آگاه شویم و ما نیز در آن اجلاس از مواضع ایران حمایت کردیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون طی 5 قطعنامه از ایران خواسته است تا فعالیت‌های حساس هسته‌ای را متوقف کند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود برای تولید انرژی در صدد تولید ساخت سلاح اتمی است. ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز و تهران به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایبند است.
گزارش جان خاکزاد را می‌شنیدیم درباره تحولات پیرامونی مسئله هسته‌ای ایران و اینک نوبت می‌رسد به روزنامه‌های صبح ایران و نگاه همکارم مهین گرجی به این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از افزایش مشکلات ازدواج نکردن جوانان در کشور خبر داده و از قول معاون فرهنگی اجتماعی سازمان ملی جوانان نوشت بیش از 1/4 جمعیت جوان کشور رابطه نامشروع دارند. به نوشته این روزنامه، علی اکبر اسارنیا با اشاره به اینکه همکنون 15 میلیون جوان مجرد دختر و پسر آماده ازدواج در کشور وجود دارد گفته متاسفانه 56% جوانان ما بر اساس اظهارات خود اعلام کردند در طول دوره جوانی با یک دختر در ارتباط بودند که متاسفانه از این تعداد 26% منجر به رابطه نامشروع جنسی شده است. علی اکبر اسارنیا همچنین گفته جای تأسف است که 13% این روابط نامشروع جنسی در بانوان منجر به حاملگی ناخواسته شده که این افراد ناچار به سقط جنین شدند. روزنامه سرمایه از قول معاون فرهنگی اجتماعی سازمان ملی جوانان نوشت همکنون سن ازدواج در میان دختران به 35 و در میان پسران به 40 سال رسیده است. روزنامه جمهوری اسلامی از قول یک مقام آگاه در جزیره خارک اخراج برخی افراد فاقد مجوز ورود به این جزیره را قانونی دانست و نوشت بر اساس طرح امنیتی جزیره خارک افراد متقاضی کار و اشتغال در این جزیره باید مجوز ورود به این جزیره را از بخشداری، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، اداره کار و امور اجتماعی و شرکت پیمانکاری مربوط داشته باشند. روزنامه رسالت اما از ممنوعیت پرداخت سود بانکی بیش از 19% در بانک‌های خصوصی و دولتی کشور خبر داد. این روزنامه از قول رئیس کل بانک مرکزی نوشت از این پس هیچ بانکی اعم از خصوصی و دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز به پرداخت سود به سپرده گذاران به میزان بیش از 19% نیستند. روزنامه اعتماد ملی از احضار 35 دانشجوی دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی خبر داده و نوشت در پی برگزاری مراسم روز دانشجو در 18 آذر در دانشگاه شیراز 35 نفر از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند. به نوشته این روزنامه اتهام تمامی دانشجویان احضاری شرکت در مراسم غیرقانونی است و جلسه تفهیم اتهام 6 نفر از دانشجویان تاکنون برگزار شده است. اعتماد ملی همچنین نوشت این احضارها در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان انتظامی دانشگاه در روز برگزاری تریبون آزاد دانشجویی به مناسبت روز دانشجو به برخوردهای فیزیکی متوسل شده بودند.
پس از نگاه مهین گرجی به روزنامه‌های تهران، اینک کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده مروری دارد بر خبرهای تازه این جهان پر جنب و جوش.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران که به اسپانیا سفر کرده است، امشب یک مسابقه تدارکاتی با تیم استان گالیسیای اسپانیا برگزار می‌کند. این مسابقه ساعت 23:15 به وقت ایران برگزار می شود و تیم ملی ایران فردا یک شنبه به تهران باز می گردد. مسابقه فوتبال ایران با استان گالیسیا برای آمادگی تیم ملی ایران در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی است. در شهر رشت یک مسابقه فوتبال خیرخواهانه برگزار شد که یک طرف آن تیمی متشکل از بازیکنانی که در جام جهانی 98 فرانسه بازی کردند قرار داشت و طرف دیگر تیم منتخب استان گیلان. نتیجه 4-1 به سود تیم ایرانی جام جهانی 98 بود. این مسابقه برای پرداخت دیه و آزادی مهرداد زهری برگزار شد. این فوتبالیست گیلانی به دنبال یک تصادف اتومبیل منجر به فوت به پرداخت 140 میلیون تومان دیه محکوم شده بود. در مسابقات بین المللی بسکتبال که در دبی با شرکت 10 تیم جریان دارد، تیم مهرام نماینده بسکتبال ایران با دومین شکست روبرو شد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی مسابقات باز ماند. پیکار مهرام با تیم الجلاء سوریه با اختلاف 1 امتیاز 80-79 به سود تیم سوری پایان یافت. در تهران آیین‌های جداگانه یاد بود برای یک ملی‌پوش بسکتبال ایران و یکی از مفسران قدیمی ورزش کشتی برگزار شد. در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی به مناسبت سالگرد درگذشت آیدین نیکخواه بهرامی، عضو تیم ملی بسکتبال ایران که سال پیش جان خود را در یک حادثه رانندگی از دست داد، برگزار شد. در این مراسم محمود مشهون، رئیس فدراسیون بسکتبال کشور، طی سخنانی به تجلیل از آیدین نیکخواه بهرامی پرداخت.
همیشه برای ملت خاطرات خوبی را از خودش باقی گذاشته و برای بسکتبال هیچ وقت از هم دور نبوده و نخواهد بود.
در مسجد النبی نیز مجلس یادبودی به مناسبت درگذشت منوچهر لطیف، روزنامه‌نگار ورزشی نویس که نزدیک 50 سال در رشته کشتی فعالیت داشت برگزار شد. منوچهر لطیف که به بیماری سرطان در تهران درگذشت، به رک‌گویی و انتقاد بی‌پروا شهرت داشت.
کشتی آزاد در مجارستان کارنامه قبولی نتونست بگیره. حالا اگه بگیم رفوزه شد، باز فدراسیونی ها ناراحت میشن.
منوچهر لطیف به هنگام مرگ 70 سال داشت. و در انگلیس در هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از 5 تیم بالای جدول 3 تیم بر حریفان پیروز شدند و 2 تیم به نتیجه مساوی رسیدند. آرسنال و استون ویلا 2-2 مساوی شدند. در جدول رده‌بندی استون ویلا 4 است و آرسنال 5. لیورپول در خانه با 3 گل بر بولتون پیروز شد. چلسی در استنفورد بریج لندن ورزشگاه خانگی خود 2-0 وست برامیچ آلبیون را شکست داد و منچستر یونایتد در استوک سیتی با 1 گل بر این تیم پیروز شد. به این ترتیب در پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم‌های لیورپول، چلسی و منچستر یونایتد به ترتیب اول تا سوم.
با صدای گرم و آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده به لحظات پایانی مجله بامدادی می‌رسیم. اما به یاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست dastamuze.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و اضافه کنم که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اس ام اس تماس بگیرید. روزگارتان خوش.